با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل یوحنا فصل 7. موضوع این فصل عبارت است از عیسی در عید خیمه ها در معبد تعلیم می دهد. این فصل شامل این حقایق بسیار عالی می باشد که عیسی آب حیات است و اینکه وعده می دهد که روح القدس را برای کسانی که به او ایمان دارند عطا می کند. عیسی در عید خیمه ها در معبد تعلیم می دهد. پنجمین سخنان در یوحنا فصل 7 آیه 1 می‌خوانیم: پس از آن عیسی به ایالت جلیل رفت و در داهات آنجا می‌گشت تا از یهودیه دور باشد، چون سران یهود در آنجا می‌خواستند او را بکشند. عبارت بعد از آن عبارت رایجی است که یوحنا از آن اکثرا استفاده می‌کند تا به ما یک تصویر زمانی بدهد. اتفاقات فصل 6 در جلیل و همچنین در ساحل دریاچه جلیل رخ داد. اما قبل از آن عیسی در اورشلیم بود، جایی که در رابطه با او در کنار استخر بیت حسدا بحث و منازعه پیش می آید. به نظر می رسد که اتفاقات فصل 6 تقریبا یک سال قبل از مصلوب شدن در ماه آوریل رخ داده باشد. اتفاقات فصل 7 تقریبا 6 ماه بعد در ماه اکتبر رخ دادند. متا فصل 15 الی 18، مرقس فصل 7 الی 9 و لوقا فصل 6 مربوط به واقعی است که در این زمان روی داد. در طی سال آخر خدمت عیسی مسیح فعالیت‌هایش را در جلیل محدود کرده بود. در این گفته می شود که او زیاد در منطقه یهودیه نماند، چون رهبران مذهبی در آنجا نقشه داشتند که او را بکشند. عیسی برنامه الهی را دنبال می کند که خدای پدر به او داده بود. این افراد نتوانستند دست به او بزنند تا اینکه وقتش رسید. و حالا وارد 6 ماه آخر زندگیش می شویم و اولین رویدادی که یوحنا در آن موقع ثبت می کند همین رویداد جشن خیمه ها است. آیه 1 آشکار می کند که طوفان در رابطه با شخص عیسی مسیح در حال وزش است. 6 ماه بعد آن طوفان شدت می یابد تا اینکه عیسی مسیح مصلوب می شود. دوستان، آن طوفان الان هم در جریان است. در مقایسه با هر کس دیگر در مورد او اختلاف عقیده زیادی وجود دارد. آنها در مورد او کفر می‌گفتند و بدترین تهمت‌ها را می‌زدند. امروز نیز در مورد او زیاد درگیری و بحث می‌شود. با وجود وزش طوفان، او این بار تصمیم گرفت روش معمول خود، یعنی کنارگیری را انجام ندهد و به اورشلیم رفت، چون عید خیمه ها نزدیک بود. در یوحنا فصل 7 آیه 2 می‌خوانیم: اما عید خیمه ها که یکی از اعیاد بزرگ یهودی هاست نزدیک می‌شد. 3 عید در اورشلیم وجود داشت که در آن هر مرد یهودی بایستی شرکت می‌کرد. خداوند ما شریعت را رعایت می‌کرد. او در طی اعیاد فصح، خیمه ها و پنتیکاس باید به اورشلیم می رفت. عید خیمه ها در لاویان فصل 23 شرح داده شده است. این عید شادی عظیم بود و به یاد بود رهایی اسرائیل از سرزمین مصر جشن گرفته می شد. چون مردم در طول سفرشان در بیابان زندگی می کردن، به همین خاطر به عید خیمه ها و یا سایبان ها معروف شد. متوجه هستید که آنان در این مراسم برای اردو زدن تجهیزات کاملی نداشتند و به طور سمبولیک در سایبان‌ها اردو می‌زدند. صدای شیپورها شنیده می‌شد و 70 گاو نر تقدیم می‌شد تا قربانی شوند. ریختن آب هم در معبد بود که در آخرین روز جشن 2 بار آب در معبد ریخته می‌شد تا یک یادآوری باشد برای اینکه خداوند به آنها از صخره در بیابان آب داد. آب را از استخر سیلوها می آوردند و آن را از درون بشکه ها می ریختند. در طی مراسم عید قسمت داخلی حیات معبد را با رژه افرادی که چراغهایی در دست داشتند روشن می کردند. این یادآوری بود از ستون آتش که فرزندان اسرائیل را در هنگام شب راهنمایی می کرد وقتی در بیابان سرگردان بودند. اکنون می توانیم دریابیم که ستون ابر و ستون آتش که فرزندان اسرائیل را راهنمایی می کرد هر دو تصاویر و نشانه هایی از خداوند ما عیسی مسیح بود. تمام اعیاد یهود در عهد عتیق به انجام رسیدند به غیر از عید خیمه ها که با بازگشت خداوند ما به زمین به انجام خواهد رسید. بنابراین مراسم این عید سمبولی از شادی عظیمی است که در آن زمان خواهد بود. در یوحنا فصل 7 آیه 3 الی 5 می‌خوانیم: پس برادران عیسی به او اصرار می‌کردند تا به یهودیه برود و در مراسم عید شرکت کند. ایشان با طعنه به او می‌گفتند: به یهودیه برو تا عده بیشتری معجزات تو را ببینند. چون اگر بخواهی خود را اینطور پنهان کنی، هرگز به شهرت نخواهی رسید. اگر به راستی شخص بزرگی هستی، این را به دنیا ثابت کن. حتی برادرانش نیز به او ایمان نداشتند. منظور از این برادران شاگردان او نیست، بلکه برادران ناتنی او می باشند که اسامی آنها در متی فصل 13 آیه 55 داده شده است. یعنی یعقوب، یوسف، شمعون و یهودا. یعقوب برادر ناتنی او همان است که نامه یعقوب را نوشته است و یهودا برادر ناتنی دیگر او احتمالاً نویسنده نامه یهودا می باشد. البته نوشتن این نامه ها مدت ها بعد اتفاق افتاد. اینجا در این زمان آنها هنوز به او ایمان نداشتند. آنها به او نصیحت هایی می کنند که به هیچ وجه مربوط به او نیستند. در یوحنا فصل 7 آیه 6 می خوانیم: عیسی جواب داد: من نمی توانم حالا بروم، ولی شما می توانید. الان وقت آمدن من نیست، ولی برای شما فرقی ندارد که کی بروید. آنها از روی بی ایمانی خود به عیسی پند می دهند، اما عیسی به پند و توصیه آنها توجهی نمی کند. او بر طبق برنامه‌ای که خدا به او داده حرکت می‌کند. او بر طبق حکمت دنیایی و حتی بر اساس نظر خودش قدم بر نمی‌دارد. منظوری نیست که او نمی‌داند چه زمانی زمان مناسبی است، بلکه او دقیقاً بر طبق برنامه و اراده خدای پدر عمل می‌کند و آنچه او می‌خواهد را به انجام می‌رساند. به کلمه حالا در این جمله من نمیتوانم حالا بروم دقت کنید. عیسی نمیگوید که به آن عید نخواهد رفت. نه، بلکه او نمیخواست همراه آنان به طور آشکار برود تا با انجام کار نمایشی توجه مردم را به خود جلب کند و یا اینکه بخواهد خواسته آنان را به جای خواسته خدای پدر به انجام رساند. او قصد داشت بر طبق زمان تعیین شده از سوی خدای پدر و بر پایه خواست او برود. در یوحنا فصل 7 آیه 7 الی 9 می‌خوانیم: چون مردم دنیا از شما نفرت ندارند، ولی از من متنفرند، زیرا من اعمال زشت و گناه آلودشان را به ایشان گوشزد می‌کنم. شما الان بروید و در مراسم عید شرکت کنید، ولی من بعد در وقت مناسب خواهم آمد. ایشان رفتند ولی عیسی ماند. دنیا با مسیح مخالف است. دلیل این است که خداوند ما عیسی مسیح نور است. او آن نور را روشن می کند و هر آنچه که اشتباه، گناه و خطا است نمایان و آشکار می شود. او گناه را محکوم می کند. و همین دلیل است که او حتی امروز نیز مورد نفرت و کینه است. با حضورش و با زندگیش گناه را محکوم می کند. این موضوع باعث مخالفت انسان می شود، زیرا قلب انسانی شریر است. مسیح بر روی صلیب رفت چون خانواده بشری را دوست دارد. محبت نجات بخش باعث شکست شدن قلب سرسخت و پر از کینه و نفرت بشری شده است. خداوند عیسی مسیح با محبت عظیمش قلب سرسخت انسانها را به دست می آورد. این واقعیت را در زندگی پولس به طور آشکار می بینیم. او با تهدید سخن می گفت. وجودش پر از مخالفت و دشمنی بود. از خداوند عیسی و هر که او را پیروی می کرد متنفر بود. اما وقتی که خداوند عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود شناخت و پذیرفت، قلب سرسختش متواضع شد و بر طبق غلاطیان فصل 3 آیه 20 گفت: او مرا بسیار دوست می داشت و خودش را برای من داد. در یوحنا فصل 7 آیه 10 می خوانیم: سپس عیسی نیز برای عید رفت، اما طوری که کسی متوجه آمدن او نشد. شاید عیسی همراه با شاگردانش از یک جاده فرعی رفت و سپس از طریق دروازه گوسفند وارد شهر شد. به نظر من او همیشه از طریق دروازه گوسفند وارد شهر اورشلیم می شد تا زمانی که در وقت ورود به اصطلاح پیروزمندانش به طور آشکار وارد شهر شده و خود را تقدیم مردم کرد و در واقع می خواست که آنان او را بپذیرند یا انکار کنند. در یوحنا فصل 7 آیه 11 الی 13 می خوانیم: در آنجا سران یهود او را جستجو می کردند و با کنجکاوی از یکدیگر می پرسیدند: پس عیسی کجاست؟ در میان مردم نیز بحث زیاد بود. بعضی طرفدار او بودند و می گفتند: عیسی مرد بزرگواری است. و بعضی مخالف او بودند و می گفتند: نه، عیسی مردم را گمراه می کند. با این حال هیچ کس جرأت نمی کرد آزادانه درباره او اظهار نظر کند، چون از سران قوم می ترسیدند. منظور از یهودیان در اینجا حاکمین مذهبی می باشند. آنان در جستجوی او بودند، زیرا بر طبق شریعت او می باید در عید حضور می داشت. در رابطه با او بحث‌های زیادی می شد، ولی همگی به طور مخفیانه انجام می شد، چون هر که از او طرفداری می کرد مورد حمله قرار گرفته و در خطر دستگیری بود. در یوحنا فصل 7 آیه 14 می خوانیم: ناگاه در وسط مراسم عیسی وارد خانه خدا شد و برای مردم موعظه کرد. کاملا به طور ناگهانی او در معبد حاضر می شود. این عید خیمه ها در تقویم خداوند قرار دارد و در برابر ما آمدن مسیح در زمان بازگشت به زمین را نشان می دهد و اشاره به وقایعی می کند که در آن زمان واقع خواهد شد. این عید از به کمال رسیدن همه چیز سخن می گوید. او به طور ناگهانی ظاهر خواهد شد. در ملاکی فصل 3 آیه 1 می خوانیم: و خداوند که شما در جستجوی او هستید ناگهان به معبد خود خواهد آمد. این واقعه در زمان بازگشت او به زمین به انجام خواهد رسید. در یوحنا فصل 7 آیه 15 می خوانیم: سران قوم یهود از سخنان او تعجب کردند و به یکدیگر گفتند: عجیب است، چگونه امکان دارد شخصی که هیچ وقت در مدرسه دینی ما درس نخوانده است اینقدر معلومات داشته باشد؟ آیا توجه کردید که چقدر عیسی را اغلب در حال تعلیم دادن می‌بینیم؟ به اهمیتی که او به کلام خدا می‌دهد دقت کنید. یهودیان، یعنی رهبران مذهبی حاکم آن زمان، متوجه شده بودند، چون او در مدارس دینی آنان تعالیم رسمی ندیده بود. آنان از سخنانی که او می‌گفت شگفت زده بودند. حتی دشمنانش بر طبق آیه 46 در همین فصل مجبور بودند بپذیرند هیچ کس مثل او صحبت نکرده است. در یوحنا فصل 7 آیه 16 می‌خوانیم: عیسی به ایشان فرمود: آنچه به شما می‌گویم از فکر و ذهن خودم نیست، بلکه از خدایی است که مرا فرستاده است. رد کردن پیام عیسی مسیح همان رد کردن پیام خدا می باشد. در فصل‌های 4 و 5 در انجیل یوحنا او بارها تأکید می کند که رد کردن او رد کردن خدا است. به من نگویید که او هرگز خود را برابر با خدا ندانست. شاید شما رد کنید که او برابر با خدا می باشد. اما هیچگاه نمی توانید ادعا کنید که کتاب مقدس نمی گوید که او با خدا برابر است. کلام خدا این حقیقت را اعلام کرده است. در یوحنا فصل 7 آیه 17 می خوانیم: اگر کسی به راستی بخواهد مطابق خواست خدا زندگی کند، پی خواهد برد که آنچه من می گویم از خداست نه از خودم. ترجمه دیگری در این قسمت می گوید: اگر هر که می خواهد اراده او را انجام دهد. در مزمور 34 آیه 8 عهد عتیق چنین دعوت می کند: بیایید امتحان کنید و ببینید که خداوند نیکوست. تا غذایی چشیده نشود مزهش معلوم نیست. عیسی مسیح از شما دعوت می کند بیایید و امتحان کنید. اگر به راستی کسی بخواهد مطابق خواست خدا زندگی کند، پی خواهد برد که آنچه من میگویم از خداست نه از خودم. هر که بخواهد اراده او را انجام دهد از این اصل آگاه است. بایستی علاقه به کلام خدا وجود داشته باشد. شخصی گفته است که دانش بشری باید شناخته شود تا آن را دوست داشت، اما دانش الهی را باید در ابتدا دوست داشت تا درک و فهمیده شود. اینجا مراحلی است: دانش، محبت، اطاعت. این همان چیزی است که او از شما می خواهد. خیلی آسان است که در کناری نشسته و از بیرون به عملی نگاه کرد و نظر داده و حد زد. ما اغلب دوست داریم به دیگران بگوییم که کاری چگونه بایستی انجام شود و یا نظرمان را درباره یه چیزی بگوییم بدون آنکه واقعا کاملا در مورد آن آگاه باشیم. عیسی میگوید خداوند را بچشید و امتحان کنید و اگر به راستی کسی بخواهد مطابق خواست خدا زندگی کند، پی خواهد برد که آنچه من میگویم از خداست نه از خودم. این شگفتی و عظمت کلام خداست. دوستان، اگر بخواهید خدا آن را برای شما عینی و واقعی می سازد. روح القدس آن را برای شما تأیید می کند. در یوحنا فصل 7 آیه 18 می خوانیم: کسی که نظر خود را بگوید هدفش این است که مورد توجه مردم قرار گیرد. ولی کسی که می خواهد خدا مورد تمجید و ستایش واقع شود، او شخص درستکار و بیریایی است. سوال این است که آیا مردم می خواهند خدا را بشنوند؟ اگر بخواهند، خدا توسط کلامش با آنها صحبت خواهد کرد و در آن صورت عیسی مسیح را خواهند پذیرفت که آمد تا از طرف خدای پدر سخن بگوید. اما متاسفانه مردم اغلب علاقه بیشتری به کسی دارند که می خواهد خودش مورد توجه قرار بگیرد. اگر عیسی مسیح تلاش می‌کرد دین و مکتب جدیدی بسازد، همین افراد به او گوش می‌دادند. اما عیسی مسیح خودش را مورد ستایش و تمجید قرار نمی‌داد، بلکه همیشه خدا را جلال داده و مورد ستایش قرار می‌داد. در اول قرنتیان فصل 2 آیه 14 می‌خوانیم: اما شخص بی ایمان قادر نیست افکار و اسرار خدا را که روح القدس به ما می آموزد درک کند و بپذیرد. این امور به نظر او پوچ و بی معنی می آیند، زیرا فقط آنانی که روح خدا در وجودشان قرار دارد می توانند مقصود او را درک کنند، اما سایرین قادر نیستند این مطالب را بفهمند. بنابراین بعضی افراد کتاب مقدس را می‌خوانند و چیزی از آن دریافت نمی‌کنند. در یوحنا فصل 7 آیه 19 می‌خوانیم: مگر موسی تورات را به شما نداده است؟ پس چرا دستورات آن را اطاعت نمی‌کنید؟ اگر می‌گویید می‌کنیم، پس چرا می‌خواهید مرا بکشید؟ در اینجا ریاکاری اشخاص نمایان می شود که ادعا می کنند می توانند بر طبق مذهب و شریعت و احکام عمل کنند و کسانی که می گویند موعظه بالای کوه عیسی دین و مذهب آنها است و یا اینکه می خواهند بر طبق ده فرمان زندگی کنند، بلی همگی ریاکارند. خداوند عیسی مسیح می گوید هیچ کس از شما تورات را اطاعت نمی کند. تورات یا شریعت خدا آینه ای است که به ما نشان می دهد گناهکاران گمشده ای هستیم. سوء تفاهم نشود. شریعت مهم است. شریعت و احکام را از زندگی خود بیرون نیندازید. این بدان معنا نیست که تورات و شریعت خدا بی ارزش است، بلکه اراده خدا را بیان می کند. اما هدف از شریعت و احکام این است که به ما نشان دهند که ما گناهکاریم و به نجات دهنده نیاز داریم. بر اساس غلاطیان فصل 3 آیه 24 شریعت مانند مدیر مدرسه است که ما را به سوی عیسی مسیح هدایت می کند. در یوحنا فصل 7 آیه 20 الی 21 می خوانیم ایشان از این سخن یکه خورده و گفتند تو به کلی عقلت را از دست داده ای؟ چه کسی می خواهد تو را بکشد؟ عیسی جواب داد من یک بیمار را در روز شنبه شفا دادم و همه تعجب کردید. شاید آنان همگی نمی دانستند که نقشه و توطئه‌ای برای کشتن عیسی وجود دارد. عیسی به کار خود اشاره می کند زمانی که در کنار استخر بیت حستا مرد مفلوجی را شفا داد و این کار باعث مخالفت و ضدیت بر علیه او شده بود. در یوحنا فصل 7 آیه 22 الی 24 می خوانیم در صورتی که خود شما نیز روز شنبه کار می کنید، مثلا به دستور موسی پسرتان را حتی در روز شنبه ختنه می کنید. البته ختنه از زمان ابراهیم رأس شد، نه زمان موسی. اگر روز ختنه بچه به شنبه بیفتد، شما او را ختنه می کنید. پس چرا مرا محکوم می کنید که روز شنبه یک مریض را شفای کامل دادم؟ خوب فکر کنید، آنگاه پی خواهید برد که من درست می گویم. ختنه آیینی است که به زمان ابراهیم برمی گردد و از شریعت موسایی قدیمی تر می باشد. او بی ثبات بودن آنان در رعایت اعمال مذهبی خودشان را نشان می دهد. در تلاش برای حفظ و نگه داشتن شریعت در واقع شریعت را شکسته و زیر پا می گذاشتند. اگر کودکی در روز شنبه 8 روزه بود، آنها او را در آن روز ختنه می کردند و بدین ترتیب قانون روز سبت را می شکستند. برای این نکته هیچ پاسخی نداشتند. سپس عیسی آنان را از قضاوت ظاهری برحذر داشت. هنوز هم امروز با این مشکل روبرو هستیم. به طور ظاهری قضاوت و داوری می کنیم چون که همه ی حقایق را نمی دانیم و از تمام واقعیت یک مطلب آگاهی و اطلاع نداریم. در یوحنا فصل 7 آیه 25 الی 27 می خوانیم بعضی از مردم اورشلیم به یکدیگر گفتند مگر این همان نیست که می خواهند او را بکشند؟ پس چطور حالا آزادانه موعظه می کند و کسی به او چیزی نمی گوید؟ شاید سران قوم ما نیز سرانجام پی بردن که او همان مسیح است. ولی این غیر ممکن است، چون ما شنیدیم وقتی مسیح بیاید هیچ کس نمی داند از کجا آمده است، در صورتی که ما همه می دانیم که این شخص کجا متولد شده است. در اینجا هم مشاهده می کنیم که درباره این که عیسی چه کسی است اختلاف نظر وجود دارد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.